عزیزی پایتخت رسیده. تر بیام، خدا مالش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلزله شدید به قدرت 6.8 به مقیاس ریکتر سه‌شنبه در نزدیکی یکی از مقدس‌ترین شهرهای تبت در دامنه‌های کوه هیمالیا جان 126 نفر را گرفت و صدها خانه را با خاک یکسان کرد. امواج این زلزله مناطق مختلف را در نیپال، بوتان و هند نیز تکان داد. این تأثیر در سراسر منطقه شیگاتسه تبت محل سکونت 800 هزار نفر احساس شد. رویترز گزارش می‌دهد که گروه‌های نجات از زیر آوار جامانده منازل در تلاش بیرون کشیدن افراد احتمالاً زنده مانده‌اند. بر علاوه زلزله قدرتمند و تخریب منازل، سردی هوا در منطقه به 6 درجه سانتیگراد افت داشته که به گفته مسئولان هواشناسی احتمال پایین آمدن درجه حرارت تا منفی 16 درجه سانتیگراد نیز وجود دارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، خواستار توقف بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده است. بنت روز سه‌شنبه 7 جنوری در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در خصوص گزارش‌ها از پاکستان در خصوص بازداشت‌ها و اخراج افغان‌ها، تقاضای خود را به حفاظت و بازگشت ندادن افغان‌ها به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر تصریح می‌کند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد همچنان گفته است که افغانهای مهاجر در منطقه شایان رفتار بهترند و جامعه جهانی را به تنبیل کشورهای میزبان مهاجران و پناهجویان افغان و یافتن راه برای اسکان مجدد آنان ترغیب کرده است. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، به تاریخ 27 نوامبر 2024 گفت که سر از 31 دسامبر این سال شهروندان افغانستان نمیتوانند بدون اجازه نامه پلیس در شهر اسلام آباد زندگی کنند. روزنامه وال استریت جورنال در یک گزارش تازه گفته است که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای تبادله زندانیان با طالبان سرگرم مذاکرات است. این نشریه گفته است که تبادله حداقل یک شهروند آمریکا که در افغانستان زندانی است با یک همکار اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده در زندان گوانتانامو، در این مذاکرات شامل است که کم از کم از ماه جولای سال گذشته بدین سو جریان دارد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در گزارش وال استریت جورنال آمده که اداره بایدن به تاریخ 14 ماه نوامبر به گروه طالبان گفت که اگر آنان جورج گلزمن، راین کربیت و محمود شاه حبیبی، شهروندان ایالات متحده را که در جریان سال 2022 در افغانستان بازداشت شدند، رها کنند، واشنگتن نیز محمد رحیم الافغانی را آزاد خواهد کرد. حکومت ایالات متحده اتهام وارد کرده است که الافغانی یکی از دستیاران ارشد القاعده بوده است که در حال حاضر در زندان نظامی گوانتانامو نگهداری می شود. یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفت این گزارش نشریه وال استریت جورنال را تایید کرده نمی تواند، اما به گفته او برای رهایی شهروندان آمریکا تلاش فعالانه ادامه دارد. حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این مورد تبصره ای نکرده، اما در گذشته بازداشت محمود شاه حبیبی را رد کرده بود.
قرار است کنفرانس بین المللی تحت عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی، چالش ها و فرصت ها، هفته آینده در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود و در آن شماری از نمایندگان کشورهای اسلامی اشتراک خواهند کرد. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند که این نشست به تاریخ 11 جنوری آغاز می شود و برای 2 روز ادامه خواهد یافت. این کنفرانس به ابتکار سازمان همبستگی جهان اسلام مستقر در شهر مکه عربستان سعودی برگزار می شود و در آن نمایندگان کشورهای اسلامی، فعالان حقوق بشر و به ویژه نمایندگان سازمانهای کشورهای اسلامی درباره نقش و جایگاه آموزش دختران در اسلام بحث خواهند کرد. سازمان همبستگی جهان اسلام در اعلامیه گفته است که این کنفرانس پیام اسلام را به جهانیان تایید خواهد کرد که اسلام دین معرفت، تمدن و ارزش‌های عالی است و قاطعانه از تمامی قوانین و اقداماتی که دختران را به آموزش تشویق می‌کند حمایت می‌ورزد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نظامیان پاکستان روز سه شنبه 7 جنوری اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور در جریان حملات جداگانه بر مخفیگاه‌های شورشیان در شمال غرب شهر پشاور و ولسوالی مهمند ایالت خیبر پشتونخوا 19 شورشی را کشتند. نظامیان پاکستان همچنین گفتند که در جریان این حملات 3 سرباز پاکستانی نیز کشته شده است. با گفته اردوی پاکستان 3 سرباز آن کشور زمانی کشته شدند که شورشیان را تعقیب می‌کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و شهباز شریف صدر اعظم آن کشور از عملکرد نیروهای پاکستانی برای حذف این شورشان تمجید کردند. وزارت دفاع و استخبارات اسرائیل اوایل شام سه شنبه 7 جنوری از حملات متعدد هوایی استوار بر اطلاعات استخباراتی بر ساحه خان یونس خبر داده گفتند که در این حملات به گفته این اعلامیه چندین تروریستی که در حمله 7 اکتبر دست داشتند هدف قرار گرفته است. اعلامیه از آن داشته که قبل از حملات اقدامات متعددی برای کاهش خطر آسیب رساندن به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق، نظارت هوایی و اطلاعات اضافی انجام شد. پیش از این وزیر خارجه قطر روز سه شنبه گفت که مذاکرات میان حماس و اسرائیل برای دستیابی به یک توافقاتش بس جریان دارد. مجید الانصاری سخنگوی این وزارت افزود که مسائل زیادی وجود دارد که باید بحث شوند، اما افزود که ارائه هیچ جدول زمانی در مورد توافقی که به گفته وی در حال انجام است مفید، مؤثر یا امکان پذیر نیست. الانصاری تاکید کرد که در صورت دستیابی به یک توافق وزارت خارجه قطر آن را اعلام خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه 7 جنوری تعهد کرد که تمامیت ارضی سوریه و مبارزه کشورش را علیه حزب کارگر کردستان ادامه می‌دهد. اردوغان گفت که با انقلابی که در سوریه رخ داد یک دور جدید هم در این کشور و منطقه آغاز شده است. اردوغان مخالفت انقره را در راستای ایجاد بی‌ثباتی در سوریه تصریح کرده هشدار داد که انقره علیه هر گونه تهدید عمل خواهد کرد. ترکیه به رهبری اردوغان از مخالفین حکومت بشار اسد و حامیان شورشیان ضد حکومت دمشق بوده است که اکنون قدرت را در سوریه در اختیار دارند. ترکیه روز سه شنبه هشدار داد که در صورت نپذیرفتن شرایط انقره از سوی نیروهای کرد در سوریه عملیات نظامی علیه آنها انجام خواهد شد. این هشدار در چارچوب تلاش‌های ترکیه برای انتقال بدون خونریزی پس از سقوط بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه مطرح شده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هشدار داده است که اگر واحدهای حراست از مردم به خواستهای انقره تمکین نکند، ترکیه هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد. شورشیان تحت رهبری اسلامگرایان ماه گذشته رژیم اسد را سرنگون کردند. این اقدام احتمال مداخله مستقیم ترکیه در سوریه علیه نیروهای کردی را افزایش داده است. انقره این نیروها را به ارتباط با جدای طلبان مسلح متهم می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال روز سه شنبه 7 جنوری گزارش داد که بیشتر نیروهای جمهوری اسلامی ایران طی ماه گذشته از سوریه خارج شده و گروه‌های مسلح مختلف تحت حمایت تهران نیز پس از سقوط رژیم بشار الاسد منحل شدند. جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته از حامیان اصلی رژیم بشار الاسد بود و سوریه به عنوان یک مسیر زمینی حیاتی برای قاچاق تسلیحات به حزب الله لبنان گروه نیابتی خود بهره می‌برد و فعالیت‌های گسترده در این منطقه داشت. در همین ارتباط اسرائیل روز پنج شنبه گذشته جزئیات جدیدی از عملیات کماندوهای این کشور با هدف نابودی یک تأسیسات تولید میزایل حکومت ایران را در سوریه منتشر کرد. نیروها و عوامل جمهوری اسلامی و اعضای گروه‌های مورد حمایت ایران تا زمان سرنگونی حکومت اسد در سراسر سوریه حضور و فعالیت داشتند. و نخستین پرواز بین‌المللی تجارتی پس از سقوط حکومت اسد در سوریه روز سه شنبه 7 جنوری به میدان هوایی دمشق نشست کرد. پرواز خط هوایی قطر پس از نشست در میدان هوایی بین‌المللی دمشق با استقبال مسافرین در داخل طیاره و نزدیکان و اقارب برگشت کنندگان در داخل ترمینال موج شد. بسیاری از مسافرین این پرواز سوری‌هایی بودند که برای نخستین بار پس از یک دهه دوباره به کشورشان برگشته بودند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دیدبان حقوق بشر از تشدید بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از پاکستان عمیقاً اظهاری نگرانی کرد و خواهان متوقف شدن سریع آن شد. از سوی هم یک مدافع حقوق بشر در پاکستان میگوید برگشت برخی از پناهجویان به ویژه مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران ممکن به قیمت جان آنها تمام شود. شرح بیشتری این موضوع را همکارم ژیلانوری در تایی گزارشی به توجه شما میرساند.
سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد ناوقت روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حدود 800 مهاجر افغان به طور خودسرانه بازداشت و به طور اجباری به افغانستان برگشتانده شدند که در میان آنها دارندگان ویزه معتبر کارت اقامت موقت موسم و پر و کارت شهروندی افغانستان ECC شامل هستند که عمیقا نگران کننده است. در اعلامیه آمده است در میان افراد اخراج شده 137 نفر شامل کسانی می شوند که ویزهشان ختم گردیده اما قبلا برای تمدید آن درخواست داده بودند. همچنان دارندگان ثبت نام موقت یونسیانی شامل می باشند. در میان سایر افراد که از سوی پلیس بازداشت می شوند زنان و کودکان نیز شامل هستند که به گفته آنها به دلیل حراس از بازداشت توسط پلیس از خانه هایشان بیرون شدن نمی توانند.
کسایی که امروز توسط پلیس پاکستان دستگیر میشه، دیپورت میشه به افغانستان یا به زندان انداخته میشه، کسایی هستن که یا فعالین حقوق بشر هستن یا فعالین حقوق زنان هستن یا خبرنگاران هستن یا کسایی هستن که واقعا مشکلات امنیتی داشتند و کشور را به خاطر حفظ جانشان ترک کردن و از مجبوریت در پاکستان زندگی میکنن.
این در حال است که شمار از گروه های مدافع حقوق زنان با امضای تومار از ادارات بین‌المللی رسیدگی به مهاجرین ملل متحد خواستند تا این بازداشت ها و اخراج مهاجرین را متوقف بسازند. در روزهای اخیر شمار از مهاجران افغان در اسلام آباد گفتند که پلیس پاکستان روند بازداشت و اخراج آنان را در این شهر آغاز کرده و نیروهای امنیتی با یورش و محل بودوباش افغان ها آنها را توقیف و جبران به افغانستان باز می‌گردانند.
مهاجرین زیاد از جمله مردها و خانمها حتی اطفال را دیپورت کردند. تمامی این مردم از ترس جان خود و فامیلشان در پاکستان پناه آورده بودند. حتی تا هلماری های خانه های ما تلاشی می شود. آیا ما مجرم هستیم؟ دولت پاکستان می فهمد مهاجرین به خاطر ترس جان خود در پاکستان پناه آوردند. اما متاسفانه آنها بی‌رحمانه دیپورت می کنند. ما از دولت پاکستان و جامعه جهانی می خواهیم این روند را متوقف کنند. جان هموطن ما در افغانستان در خطر است.
از سوی دیگر فرشته عباسی میگوید که دیدبان حقوق بشر از اخراج اجباری پناهجویان افغان نگران است و این نهاد در گزارش‌های متعدد گفته است که افغانستان یک کشور امن برای نیروهای سابق خبرنگاران و فعالین حقوق بشر و زنان نیست و اسناد و شواهد کافی در این مورد وجود دارد.
خاص دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستانی است که اخراج‌ها را متوقف بسازد و در کنار از ما از کشورهایی که در 3.5 سال گذشته کیس‌های پناهندگی افغان‌ها را بررسی می‌کردند و هنوز افغان‌هایی که در پاکستان هستند و با این کشورها کیس‌های پناهندگی دارند، ما خواهش مایی است که کیس‌ها را تسریع ببخشند و با حکومت پاکستان در تماس شوند و حکومت پاکستان را زیر فشار قرار بدهند که افغان‌هایی که عملاً کیس پناهندگی دارند توسط دولت پاکستان به افغانستان بازگردانده نشوند.
سخنگوی پلیس اسلام آباد با صدای آمریکا گفته است که این مسئله را وزارت داخلی پاکستان بررسی و روشن خواهد ساخت و تا آن زمان پلیس اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد همچنان اضافه نموده که این اقدام پلیس پاکستان سبب جدایی خانواده ها و شمول زنان و کودکان شده که در حال حاضر بسیاری از این خانواده ها در سرگردانی و پریشانی به سر میبرند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در آخر ماه نوامبر اعلام کرد که از آخر دسامبر 2024 شهروندان افغانستان نمی توانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، حکومت ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از رفع موانع در برابر برنامه های انرژی هسته‌ای هند خبر داد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی این کشور در سفرش به هند همکاری میان واشنگتن و دهلی نو را برای سال و ثبات حوزه هند و اقیانوس آرام حیاتی توصیف کرد. برخی از کارشناسان میگویند که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ هند در مقایسه با بسیاری از شرکای دیگر واشنگتن یک شریک موفق و با ثبات ایالات متحده باقی خواهد ماند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن مشنوید.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در جریان سفر اخیرش به دهلی نو از تصمیم واشنگتن مبنی بر رفع محدودیت ها در برابر برنامه های انرژی هسته‌ای هند خبر داد.
ایالات متحده اکنون گام‌های ضروری به خاطر رفع آن مقرراتی را نهایی می‌سازد که مانع همکاری هسته‌ای غیر نظامی میان نهادهای پیشتاز هسته‌ای هند و شرکت‌های آمریکایی شده بود. طی مراحل رسمی این کار به زودی تکمیل خواهد شد، ولی این یک فرصتی است تا برخی از اختلافات گذشته را پشت سر گذاشت.
مقررات هند یک مانع بزرگ در برابر آن شرکت‌های آمریکایی بود که انتظار ایجاد تأسیسات انرژی هسته‌ای در هند را داشتند. زیرا بر اساس این مقررات در صورت حادثات شرکت های ساخت و ساز این تأسیسات مکلف به پرداخت بلند خسارات بودند. رئیس جمهور جو بایدن روابط میان واشنگتن و دهلی نو را ارتقا بخشیده و در ماه سپتامبر گذشته در جریان نشست سران کواد از نریندرا مودی صدر اعظم هند در منزل خود میزبانی کرد. با باور ناظران، جک سولیوان در سفر به هند پیشرفت‌های دو جانبه در بخش‌های همکاری فضایی و دفاعی را اعلام کرد.
فکر می‌کنم که واقعاً این موضوع بیانگر این حقیقت است که هند نسبت به بسیاری از شرکای دیگر ما اولویت دارد.
این مشارکت حتی با وجود اختلاف نظر در برخی از موارد میان دو طرف به مانند ادامه روابط هند با روسیه پس از تهاجم بر اوکراین رشد کرده است. این کارشناس آمریکایی با اشاره به روابط خوب میان دونالد ترامپ و نریندرا مودی معتقد است که همکاری امنیتی میان واشنگتن و دهلی نو ادامه خواهد داشت، ولی به گفته او این بار تنش میان دو طرف بر موضوعات اقتصادی متمرکز خواهد بود.
شما شاهد علاقه‌مندی کمتر برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های هندی در ایالات متحده خواهید بود. هند تحت فشار زیاد قرار خواهد داشت تا اموال آمریکایی را خریداری کند، چه در بخش هیدروکربن باشد یا در بخش دفاعی، چیزهایی که حکومت هند کنترل بر خرید آن را دارد. بنابراین موضوع اقتصادی از موضوعاتی است که اندکی بیشتر نگران آن هستم.
ولی این تحلیلگر آمریکایی می‌افزاید که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، هند در مقایسه با بسیاری از شرکای دیگر واشنگتن یک شریک موفق و باثبات ایالات متحده باقی خواهد ماند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری از صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا پس از انتقاد از سوی ایلن ماسک میلیاردر و مدیر عامل شرکت تسلا، کسانی را که به گفته او دروغ و اطلاعات نادرست را پخش میکنند، محکوم کرده است. ایلن ماسک آقای استارمر را به کوتاهی در پیگیری پرونده های گذشته در مورد بهره برداری جنسی کودکان متهم کرده است. اندرو ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش را تهیه کرده است که فرخنده پیمانی آن را به توجه شما میرساند.
ایلان ماسک میلیاردر و مدیر عامل شرکت تسلا در روزهای اخیر در مجمعی از پست ها در شبکه اجتماعی اکس با حکومت بریتانیا حمله کرده است. ماسک بدون ارائه اسناد و مدارک حکومت بریتانیا را به ناکامی در عدم پیگیری پرونده های مربوط به آنچه باندهای سوء استفاده جنسی از کودکان خوانده شده متهم کرده است. این پرونده ها به بیش از 20 سال پیش برمی گردند و شامل سوء استفاده جنسی کودکان توسط باندهای از مردان می شود.
احساس می شد که باندهای سوء استفادگر به ویژه آن دست از باندها که متشکل از مردان پاکستانی تبار بودند به طور کافی تحت تعقیب قرار نمی گرفتند و پلیس هم به طور جدی آنها را مورد تحقیق قرار نمی داد. همچنان برخی ادعا می کنند که این موضوع نظر به حساسیت ها جدی گرفته نمی شد.
در میان کسانی که در آن زمان ادعای پنهانکاری توسط حکومت را می کردند، یکی هم تامی رابینسون فعال افراطی راستگرا بود که اکنون در زندان به سر می برد. ماسک در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که رابینسون باید آزاد شود و کسانی که این فاجعه را پنهان کردند باید در زندان انداخته شوند. ماسک صدر اعظم بریتانیا را با کوتاهی در پیگیری گروه های سوء استفادگر در زمانی که لوی سارنوال بریتانیا بود متهم کرده است. آقای استارمر روز دوشنبه به این اتهامات پاسخ داد.
کسانی که دروغ و اطلاعات نادرست را تا حد ممکن گسترش می‌دهند به قربانیان علاقه ندارند بلکه به خودشان اهمیت می‌دهند. کسانی که از تامی رابینسون حمایت می‌کنند به دنبال عدالت نیستند. آنها از مردی حمایت می‌کنند که تقریباً باعث شکست یک پرونده سوء استفاده گروهی شد.
آقای استارمر اضافه کرد که در دوران تصدیش بانوان لویسرانوال پرونده های متعدد سوء استفاده جنسی کودکان را بازگشایی کرد و نخستین قضیه علیه یک گروه استفاده جنسی آسیایی بود که آن را به محکمه کشاند.
حداقل در حال حاضر به دلیل نزدیکی ماسک با دونالد ترامپ، استارمر باید بسیار محتاط باشد و کلمات خود را با دقت انتخاب کند و بنابراین نمیتواند مستقیما به ماسک اشاره کند.
در همین حال ماسک همچنان از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده و از حزب راست افراطی بدیل برای آلمان حمایت کرده است. برخی از قانونگذاران خواستار اقدام قانونگذاران اروپایی علیه شبکه ایکس به دلیل ادعای انتشار اطلاعات نادرست شدند. از سوی دیگر آقای ماسک روز دوشنبه ظاهراً علیه نایجل فاراج متحد دیرینه دونالد ترامپ نیز موضع گرفت. پس از آن که نایجل فاراج از حمایت از تامی رابینسون خودداری کرد، ماسک در شبکه اجتماعی اکس نوشت که فاراج آنچه برای رهبری حزب اصلاح بریتانیا لازم است را ندارد و آقای فاراج پاسخ داد که همچنان به موضع خود در این زمینه پایبند است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جنگ در غزه احساس ارتباط را که بسیاری از یهودیان در سراسر جهان با اسرائیل دارند افزایش داده و باعث موج از مهاجرت ها به این کشور یهودی شده است. اما همزمان با آن یک تعداد در حال افزایش اسرائیلی ها اقدام به ترک این کشور کردند. فرز احسان شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را تقدیم شما می کند.
ریچل دالت فارغ تحصیل از دانشگاه ویسکانسن که به منظور بازی فوتبال حرفه‌ای زنان از ایالات متحده به اسرائیل نقل مکان کرده است می گوید بعد از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در سال 2023 در محوطه دانشگاه خود هنگام قدم زدن در مقابل خیمه های اعتراضی طرفداران فلسطینیان احساس ناامنی می کرد. او حتی زمانی که بیرق اسرائیل را به گردن آویخته بود، از سوی کسی که شیء سنگین را طرفش پرتاب کرد، هدف قرار گرفت.
جنگ احساس ارتباط من با مردم اسرائیل با وطن یهودی را عمیق کرد و باعث شد که بیشتر با مردم مثل خودم باشم. من از اجتماع کوچک یهودی از ملواکی ویسکانسن آمدم و اینجا با جمع بزرگی از یهودیان زندگی میکنم و این که روزانه در جمعشان زندگی میکنم احساس خاصی میکنم.
او میگوید خانواده‌اش به وی افتخار میکند اما نگران امنیت وی است. اما او میافزاید که هیچگاه به این حد احساس امنیت نکرده است. افیر سوفر وزیر مهاجرت اسرائیل میگوید با وجود جنگ و حملات راکتی به بخشای از اسرائیل 33,000 تن سال گذشته به اسرائیل مهاجرت کردند. مهاجرینی که از امریکای شمالی میآیند از سوی سازمان به نام نافش به نافش، سازمانی که مهاجرت یهود را تسهیل می کند، حمایت می شوند و مسئولین این سازمان می گویند در یک سال گذشته در تقاضای مهاجرت به اسرائیل 60% افزایش به عمل آمده و اما روشن نیست که به چه تعداد از این رقم به اسرائیل نقل مکان خواهد کرد.
زمانی که جنگ آغاز شد فکر میکنم یک ارتباط عاطفی باور نکردنی بین مردم وجود داشت. نخست شوک و وحشت برای هضم آنچه اتفاق افتاده بود وجود داشت، اما در واکنش به آنچه اتفاق افتاد برخی افراد واقعا شاهد تقویت ارتباطشان بودند و جای خود را در اسرائیل دیدند.
اما با وجود این که برخی ها اقدام به مهاجرت به اسرائیل کردند، همزمان شمار زیادی از اسرائیلی ها در حال ترک آن کشور هستند. به اساس یافته های اداره احصایی مرکزی در سال 2024 بیش از 82,000 اسرائیلی به خارج از آن کشور نقل مکان کردند. رقم کسانی که اسرائیل را در سال 2023 ترک کرده بودند 35,000 نفر بود. اکثریت دلیل ترک کشور توسط اسرائیلی ها را جنگ جاری و عدم ثبات سیاسی اسرائیل عنوان کردند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
اعلام استعفای جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در قبال پالیسی کانادا در مورد مهاجرت و به خصوص پروسه انتقال افغان ها به کانادا به چی معناست؟ تحلیل این موضوع را از آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات سال و امنیت در دانشگاه لونشن در شهر اتاوا میشنوید که با لینا روزبه صحبت کرده است.
دلیل استعفای آقای ترودو هنوز دقیقاً مشخص نشده. نظریات در کانادا در قبال دلیل استعفای جاستین ترودو چی است؟
آقای ترودو به عنوان یک سیاستمدار و یک چهره تاثیرگذار در سیاست کانادا، در واقع پس از اینکه به عنوان نخست وزیر تعیین شد، در سایه مختلف موفق بود. با برداشت ما ترودو توانست که یک چهره جدیدی از کانادا در نظام بین‌الملل، در جامعه جهانی ارائه بکنه که عمدتاً خیلی مثبت بود و در یه عرصه هم پیشرفت‌های داشت. اما در زمینه مسائل داخلی روی هم رفته در این سالهای اخیر، تا حدود چالش هایی به وجود آمد. از یک طرف مشکلات اقتصادی البته بیشتر شد با توجه به اینکه بحران اقتصادی مشکلاتش تا حدود بین المللی است، پس از مخصوصا موضوع کرونا وایرس و جنگایی که هم در اوکراین و روسیه و هم در خاورمیانه است، در مجموع تاثیراتش در مسائل اقتصادی بین‌المللی داشته. اما در کانادا هم این موضوع هم بود داخلی داشت، هم بود بین‌المللی. روی هم رفته در این ماهای اخیر مخالفت‌ها با آقای ترودو با شیوه رهبریش بیشتر شد. از یک طرف اختلافات در حزب لیبرال که خود آقای ترودو هم حزب رهبر حزب لیبرال بود و هم اعضای برجسته حزب بیشتر شد و برخی زیادی از اعضای حزب تقاضا کردن که استعفا بکنه. و از جانب دیگر هم سطح حمایت عمومی کاهش پیدا کرد. خب به نظر میرسه که این دو دلیل سبب شد که آقای ترودو اعلام بکنه که آماده است که از سمت نخست وزیری استعفا بکنه.
بله، خب فکر میکنم استعفای ترودو تأثیری را بر پدیده مهاجرت در کانادا و خصوص در پروسه تخلیه افغان ها و آمدنشان به کانادا بر جا بگذاره؟
البته ترودو یکی از سیاستمدارای بوده که خیلی زیاد در زمینه مهاجرت و پذیرش مهاجرین یک سیاست باز داشته. به نظر میرسه که در جریان نخست وزیریش، از آغازی که آقای ترودو نخست وزیر شد، در مجموع بیشترین البته تمرکزشی بوده که زمینه های ورود مهاجرین بیشتر سهولت پیدا بکنه و از کشورهایی که عمدتاً متاثر از جنگ هستند مثل افغانستان، سوریه، کسایی که در واقع به دنبالی هستند که به کشور جدید و بیاین و زندگی جدید را ایجاد بکنن، باید امکانات به اینا فراهم شود. به اساس تعداد زیادی از مهاجرین از افغانستان، از سوریه وارد کانادا شده، بنابراین برداشت ما است که ممکن است پس از آقای ترودو، در صورتی که حزب محافظه‌کار به قدرت برسه، یک مقدار دشواری‌های زیادی در زمینه آمدن مخصوصا شرمنده افغانستان به کانادا و در مجموع با مهاجرت و پروسه مهاجرت سختگیری صورت بگیره. مثل دوران ترودو واری و امکانات و فرصتایی که بود شاید محدود شود.
بله، وقت بسیار کم است آقای قیومی. آیا رایزنی ها روی ازی وجود داره که کی ممکن جانشین جاستین ترودو شود و رهبر آینده کانادا با ایالات متحده که او هم حال شاید یک اداره تازه تحت آقای دونالد ترامپ خواهد بود، چگونه روابط خواهد داشت؟ حال
حزب لیبرال چهره‌های زیادی مطرح هستند که ممکن است که به عنوان رهبر حزب لیبرال تعیین شوند در اساس انتخابات. اما برداشت ما دو چهره بسیار برجسته است. یکی خانم کریستا فریلند که قبلا معاون آقای ترودو بود، از نامزدهای مطرح است. و چهره دوم هم وزیر خارجه، اونم خانم مطرح است در زمینه سیاست خارجی موفق بوده. و می شکل یکی از اقتصاددان های بسیار مشهور، او هم به عنوان یک چهره برجسته است. اینا ممکن است که از جمع اینا یکی از اینها به عنوان رهبر حزب لیبرال انتخاب شود و بعدا در انتخابات با حزب محافظه‌کار رقابت بکنه.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. الان نگهدار همه ایتان.